بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. قال الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته أعطاه الله فوق امانیه و کفایته. این حدیث هم از نبی اکرم نقل شده، هم از امام حسین علیه السلام در بهار جلد 68 صفحه 184 و همچنین در صفحه جلد 60 مجموعه ورام جلد 2 صفحه 108 از پیامبر نقل شده. من با الهام از این روایت امسال بنا رو بر این گذاشتم، اگر خدا عنایت کنه ان شاء الله در ذیل عنایات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، این کنیه یا لقب که حالا تفاوتش رو عرض خواهم کرد، این کنیه یا لقب ابا عبداللهی امام حسین علیه السلام رو این ده شب با هم بحث کنیم، ولی تحت این چهار عنوانی که انشاءالله با هم خواهیم به بحث پرداخت. یک، این کنیه، این که به امام حسین ابا عبدالله میگن، چه مقامی رو بیان میداره؟ یه نکته بسیار مهم و ظریفی در این نهفته شده که یه گوشش رو امشب به عنوان مدخل بحث انشاءالله با هم بحث میکنیم. این که به امام حسین میگیم ابا عبدالله، ابو عبدالله یا ابا عبدالله، این چه مقامی رو بیان میکنه؟ یا به بیان دیگه بخوام بیان کنم، ابا عبداللهی امام حسین چه مقام ارزنده ایست که در بین تمام القاب و کنیه امام حسین این یکی انتخاب شده، اونم به وسیله پیامبر و در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است. امام باقر علیه السلام این رو به عنوان حدیث قدسی بیان کردن، امام حسین با ابا عبدالله مطرح شده، یعنی خدا هم امام حسین رو با این لقب ابا عبداللهی مطرح فرموده، پیامبر هم همچنین. خب این چه مقامیه و چی قراره که چه ارزش‌هایی رو بیان کنه؟ و در بین همه ویژگی‌هایی که امام حسین علیه السلام دارن، این لقب به چه جهت شاخص شده و برگزیده شده؟ این نکته اول. دوم، امام حسین چگونه به این مقام نائل شدن؟ چی شده که خدا این مقام رو به امام حسین داده؟ مقام ابا عبداللهی، نه فقط عبدالله، ابا عبدالله یا ابو عبدالله. امام حسین چگونه به این مقام نائل شدن؟ وقت سومین بحثی که شاید من در واقع به این جهت این دو بحث قبلی رو با هم بحث میکنیم اینه که تأثیر شناخت و معرفت مقام ابا عبداللهی در زندگی امروزه ما چه تأثیری داره؟ خب حالا ما این بحث رو بحث نکردیم، مقام ابا عبداللهی رو با این دو عنوان قبلی نشناختیم، ضرری کردیم، و اگر شناختیم چه منفعتی گیر ما میاد، چه بهره‌ای میبریم و در زندگی امروزه ما چه اثری داره. یه بحث چهارمی هم بهش اضافه خواهم کرد انشاءالله، و اون این که در بین 12 امام ما غیر از امام حسین علیه السلام این لقب ابا عبداللهی رو به امام صادق علیه السلام هم دادن. آیا این اتفاقی است یا یک رازی داره و یه نکته های معرفتی در اون نهفته شده که در بین این 12 امام اولی امام حسین علیه السلام رو به عنوان مقام ابا عبداللهی معرفی فرمودن، دومی امام صادق علیه السلام رو؟ حالا به اندازه‌ای که امشب بحث اجازه میده، فرصت اجازه میده، به عنوان مقدمه وارد بحث بشم. در عرب شبیهش رو هم ما در فارسی داریم با یه تفاوت‌هایی. در عرب معمولاً برخی صفاتی که ممدوح است یا برخی صفاتی که مذمومه، اگر ما یک انسانی رو با یه صفات ممدوحی میگیم آدم کریمه، آدم رحیمه، آدم عالمه، آدم امانتدار و صدیقه، اینا صفات ممدوحه، اگر خدایی نکرده ما صفت مذمومی رو در نظر بگیریم، بگیم بخیله، حسوده، آدم خائنیست، به اقتضای این صفت چه مذموم چه ممدوح اگر فرد را بر مبنای اون صفت یاد کنن، اینو میگن لقب، کنیه نمیگن. یعنی گاهی میگن فلانی آدم کریمی است، فلانی آدم امینی است، فلانی آدم صادقی است. پس اینجا کریم یا امین یا صادق به عنوان لقب ذکر میشه. حالا اگر نقطه مقابل این صفت که صفت مذمومه بگیم فلانی خائن است، فلانی بخیل است، اینم لقبه، ولی لقبی که بر مبنای صفت مذمومش به کار برده شده. اما در کنیه فقط صفت ممدوح به کار برده میشه، یه صفتی که ارزش داره رو انتخاب میکنن. مثلا یه فردی کرمش نسبت به بقیه صفات بیشتره، مثل اینکه ما تو فارسی، حالا عرب هم همینطوره، معمولا حاتم طائی رو به عنوان یک فرد بخشنده میشناسن. این صفت بارزی که در حاتم طائی تو تاریخ قرنها مونده، صفت بخشندگی و دستبازی و لطف و عنایت در حق محرومان و دیگران داشتنه. خب حالا اگر ما قرار شد یک صفت برجسته‌ای که ممدوح است، پسندیده است، به عنوان لقب این رو کنیه قرار بدیم، میشه؟ بله. لذا بر مبنای یکی از القاب این رو بیشتر مطرح میکنن و این رو کنیه مینامن و معمولا کنیه رو با ابو یا ابا، اگر حالت فاعلی داشته باشه ابو، اگر حالت نسبی داشته باشه با مخاطب، او رو معمولا ابا میگن، یا ابا عبدالله، قال ابو عبدالله که حالت فاعلی داره. معمولا در کنیه، معمولا عرض میکنم در کنیه، چون یکی از تو عرب رسم شده به عنوان این که مثلا یه صفت ممدوحی حساب کنن، بر مبنای اسم اول فرزند فرد، حالا در عرب سابقا اگر پسر بود و اگر اول فرزند دختر بود، صبر میکردن تا فرزند بعدی که پسر باشه بر مبنای اون، مثلا اسم فرزندش علیه، بهش میگفتن ابو علی، این به عنوان احترام کنیه میگفتن، یا ابا علی یا ابو علی مثلا. ولی الان در عرب نه، اگه اولاد اول دخترم باشه، مثلا دختر اولش فاطمه است، میگن ابو فاطمه، ابا فاطمه، اینه میگن کنیه. و معمولا مشهور در بین زبان عرب به جهت کنیه، این به اقتضای یکی از فرزندانشون ذکر میکنن. خب اما اگر بخوان یک لقبی رو در بین القابی که این فرد داره شاخص برجسته است، اون رو انتخاب کنن به عنوان کنیه، اینجا دیگه در رابطه با اسم فرزند نیست، در رابطه با اون ویژگی خاصی است. مثلا راجع به حاتم طائی، اگر میگن حاتم طائی کریم است، بخشنده است، این به جهتی که فرزندش اسمش کریم بوده نمیگن، به جهت اون صفت ممدوحی که در او وجود داشته. خب حالا چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله یا ابو عبدالله؟ بعضی ها خواستن اینجوری بگن، بگن در روز عاشورا، چون دو تا نقله، بعضی ها میگن همین جناب علی اصغر علیه السلام، بعضی ها میگن نه، یک فرزندی هم در روز عاشورا در کربلا متولد شد و همون روز هم شهید شد، اسمش عبدالله بود، ولی مشهور عبدالله رضی که حضرت علی اصغر رو میگن، فرزند شیرخواره، میگن چون امام حسین یک فرزندی داشت به نام عبدالله، عبدالله رضی، عبدالله شیرخواره، لذا بهش گفتن ابو عبدالله، مخاطبش ابا عبدالله. این اصلا با منطق جور در نمیاد، چون قبل از حضرت علی اصغر علیه السلام، امام حسین، علی اکبر، علی اوسط، امام سجاد با اون عظمت، خب معمولا اولاد اول هم که مطرح میشه که تا زمانی که اولاد بعدی بیاد، حضرت علی اصغر هم بگیریم، 6 ماهه در کربلا شهید شده، امام سجاد، حضرت علی اکبر، اینا 27-28 سال قبلش به دنیا آمدن، یعنی در تمام این مدت برای امام حسین کنیه‌ای مطرح نبوده تا به وسیله این فرزندی که مثلا 5-6 ماه قبل از عاشورا یا روز عاشورا به دنیا اومده بر این مبنا کنیه بگن. این منطقی به نظر نمیاد، مضافاً بر این که در منابع داریم مواردی که اثبات میکند پیامبر امام حسین را ابا عبدالله نامیدن، قبل از اینکه هنوز ایشون بچه دار بشن و به سنین بالاتر برسن و مثلا بر مبنای کنیه ای که رایج است به اقتضای اسم فرزند مینامن. خب زمان پیغمبر که امام حسین 5-6 سالش بیشتر نبود، و همچنین عرض کردم امام باقر علیه السلام وقتی زیارت عاشورا رو برای ما مطرح کردن، فرمودن این قدسی است از طرف پروردگار عالمه، و اونجا خدا امام حسین رو به عنوان ابا عبدالله خطاب میکنه و برای ما مطرح میکنه. خب پس با همین بیان کوتاه، امام حسین علیه السلام به عنوان اینکه ابا عبدالله نامیده شده به جهت اسم فرزندش که پدر یه فرزندی به این نام است نیست. پس چیه؟ خب بیایم تو القاب ابی عبدالله. من چند تاشو انتخاب کردم که شیعه و سنی در منابعشون نقل کردن که این القاب برای امام حسین مطرح بوده، پیغمبر فرمودن و در زبان دین رائج شده به عنوان سید و شهدا، سار الله، موضع سر الله، سید شباب اهل الجنه، سفینت و نجا، ابوالاحرار و خیلی القاب دی. اینا هر کدوم معانی بسیار بلندی داره. ابوالاحرار، سید الشهدا، موضع سر الله، سید شباب اهل الجنه، سفینت و نجا، اینا که پیغمبر فرموده. خب چطور اینا در بینش انتخاب نشد کنیه قرار بگیره؟ مثلا کنیه امام حسین سید الشهدا باشه، لقب هست ولی کنیه نیست. کنیه امام حسین ابوالاحرار باشه، ابا عبدالله شده. این چیه؟ خب معرفت در دین، خوشبختانه عزیزان در طول این 30 و چند سال توی این حسینیه آشنان که خیلی ما روی معرفت دینی تاکید داریم بر مبنای سفارش ائمه، قرآن، پیامبر و مبنای دینی ما. زیارت میریم، میگن بالمعرفه، اگه باشه حساب دیگه ای داره. نماز میخونیم، دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه گفتن تا 1000 رکعت، 1000 رکعه گفته شده، تا 1000 رکعت نماز انسان معمولی ارزش داره. خب حالا این همه ما در عمرمون گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله و خدا رو شکر که عشق ورزیدیم، و به خصوص وقتی در محرم شد که دیگه یک حال و هوای دیگه هممون پیدا کردیم. و این همه چیه که در بین این همه القاب ابا عبدالله کنیه شده؟ این عبداللهی با این عنوان کنیه‌ای ابو یا ابا، لذا ابو شهدا نگفتن. چرا ابا عبدالله گفتن و این به عنوان کنیه شاخص قرار داده شد؟ حالا غیر از این اسامی که مطرح است و از روایات هم به دست میاد، ما اگر بخوایم به آیات قرآن نگاه کنیم، طبق آیه تطهیر مقام عصمت ابی عبدالله، طبق آیه مباهله مقام خدایی ابی عبدالله، طبق آیه اولوالامر مقام ولایت اللهی ابی عبدالله و خیلی آیات دیگر، چه رازی است که پیغمبر فرمود ابا عبدالله است؟ هنوز قبل از بچه دار شدن و که بگیم کنیه رو معمولا بعد از ولادت فرزند به والدین میدن یا به پدر میدن. و خدا در حدیث قدسی زیارت عاشورا عنوان ابا عبداللهی رو برای امام حسین علیه السلام مطرح کنن. بیان ساده و فشرده ای که در حد مدخل بحث است اینه که خب عبد بنده، تمام ارزش هایی که این عنوان عنایت بفرمایید که در ادامه این چند شب میخوایم بحث کنیم، تمام مراتب و مقاماتی که قرآن، روایات، اصلا دین و در اوجش اسلام به عنوان خاتم ادیان برای انسان قائل است، فقط و فقط با عبودیت حاصل میشه. هیچ راه دیگه نداره. قرآن تأکید کرده، روایات تأکید میکنه. اگر بحث نبوت مطرح است، اگر بحث ولایت مطرح است، اگر بحث کتاب الهی و قرآن مطرح است، اگر هر چی بگیم، همه برای این است که انسان عبد شود. و لذا بالاترین انسان در این عالم که به بالاترین مقام الهی که خاتم الانبیایی است، همراه خاتم الانبیایی امامتی که پیغمبر اسلام دارن، امامت اولوالعزمی، و لذا بعد از او امیرالمؤمنینن. اما این مقام خاتم الانبیایی مقامی است که امیرالمؤمنین به اون عظمت بیان کنن انا عبد من عبید محمد صلی الله. اما خداوند هم وقتی که نماز را به عنوان ستون دین برای ما قرار داده و این همه در خصوص نماز تأکید شده در دین که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سوا، یکی از اون حالتهای ارزنده نماز تشهده بعد از رکوع که خضوع اولیه است و بعد از سجدتین که دو حالت اوج بندگی در مسیر خداست، چون اوج بندگی سجده است، رکوع مقدمه سجده است، سجده اول یه راز، سجده دوم راز بعدی، اینا قبلا بحث شده، نمیخوام تکرار کنم. حالا که انسان قرار شهادتین بگه و برجسته ترین عبد را قرار اینجا مطرح کنه که صلوات بر پیغمبر بفرسته، میگه عبده و رسوله. مقام عبودیت پیغمبر قبل از مقام رسالت پیغمبر ذکر شده به دو دلیل بر مبنای اونچه که بزرگان فهمیدن و میگن. یک، یعنی تا عبد نبود به این مقام رسالت نمیرسید، لذا این عاملی که منجر، علتی که منجر به اون معلول شده، رسالت پیغمبر اسلام، معلول عبودیت پیغمبر اسلامه. چه عبدی بوده است که به اون مقام نائل شده؟ نقطه دوم، میگن این تقدم، تقدم رتبیه، چون عبودیتش بالاتر از رسالتشه، اگه عبودیت نبودم چون رسالتی نمیشد. خب عبد، حالا این شبا باید بحث کنیم چیه. خیلی مقامش بالاست، اما یه وقت شما در فارسی خودمون، عرف جامعه ما هم، میگید فلانی استاد برجسته فیزیکه، یه وقت میگید پدر علم فیزیکه. پدر علم فیزیکه تا بگید یه استاد برجسته فیزیکه خیلی فرق میکنه، چون بد پدر، دو نکته در اینجا مطرح میشه، یکی عامل ایجاد، یکی عامل بقا. میگن بقای این نسل به وسیله مثلا ایکس و ایگرک شد، لذا ما گاهی مادر میگیم، میگیم که مادر این مثلا فرهنگ، مادر این بر فرض کنید که برنامه. اما وقتی میگیم پدر، پدر علم فیزیک، یعنی مثلا تو ایران فلانی پدر ریاضیات بود، او باعث شد ریاضیات در دانشگاه‌های ما این گونه مطرح بشه و به وسیله شاگردایی که تربیت کرد و افرادی که او پرورش داد، این علم را همچنان نگه داشتن. یعنی یه وقت ایجاد میکنن، علت محدثه میشن، ولی دیگه نمیتونن باقی نگه دارن، علت مبقیه نیستن. میگیم پدر ریاضی ایران کسی بود، یا پدر طب ایران کسی بود که او این علم را در این مملکت رواج داد، ایجاد کرد و سر و سامان بخشید، اما رها نکرد بره، شاگردانی را تربیت کرد، کاری کرد که بعد از او اون شاگردان و اون عوامل این را همچنان نگه داشتن و باقی موند که بقیه هنوز میتونن مثلا از اون ریاضیات، از اون کلاس ها، از اون مطالب علم بهره ببرن. خب امام حسین ابا عبدالله است، پدر عبودیت الهی است. یعنی پیغمبر اسلام ایجاد نکرده بود؟ حضرت زهرا ایجاد نکرده بود؟ امیرالمؤمنین قبل از ایشون ایجاد نکرده بودن؟ 124,000 پیغمبر قبل از امام حسین ایجاد نکرده بودن؟ و بعد حالا اگه بگیم امام حسین ایجاد کرده، که خواهیم گفت بله، و فرقش چیه؟ همه اون قبلی ها جای خودش محفوظ، اما چرا این عنوان به امام حسین داده شده که انشالله با هم بحث خواهیم کرد. اما امام حسین کاری کرد که دیگه عبودیت باقی موند و لذا پدر عبودیت است، عامل بقای این آلت بندگی است با همه ارزشی که بندگی دارد. این مدخل بحث تا اینجا. خب حالا عرض کردم اولین مطلبی که در رابطه با این عنوان، با عنوان مقام ابا عبداللهی قرار ما بحث کنیم اینه که خب مگه چقدر ارزش داره؟ این چه مقامیه؟ تا بعد ببینیم معرفت این مقام در ما چه تأثیری ممکنه ایجاد کنه. من امشب با 3 آیه در قرآن کریم، حالا این حدیثی که فرموده خود امام حسینه، اینو من اول یک اشاره میکنم، تا بعد از ده شب انشاءالله این حدیث خودش رو جلوه بده، کما این که شبیه این حدیث رو مادر امام حسین حضرت زهرا سلام الله علیها دارن که یک سال ده شب ایام فاطمیه به مناسبت اون روایت بحث کردیم، ولی بحث امسال یه چیز دیگر میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها در بهار جلد 70 و کتاب عدت و دائی صفحه 233 فرمودن من اسعده الالله خالص عبادته، اگر کسی عبادت خالصانش را به سوی حضرت حق بالا بفرستد، یعنی رابطه از عرض به عالم عرشش، رابطه از ملک به عالم ملکوتش، بندگی خالصانه باشه، که این دو سه نکته داره. اولا قائل باشد گرچه در فرش است ولی قرار سیر عرشی داشته باشه. دوم اگر قرار سیر عرشی باشه باید سیر الالله باشه. سوم اگر قرار سیر الالله باشه باید به شکل عبودیت باشه. غیر از عبودیت ما هیچ وقت سیر الاللهی نخواهیم داشت. حالا اینا در ادامه بحث انشاءالله خواهد آمد. من اسعد الالله خالص عبادته، این از ما عبد حرکت به سوی عالم بالا، احبت الله الیه افضل مصلحته. خب حالا این عبد داره به سوی مولا سیر الاللهیش رو با خلوص انجام میده، خب خدا چی میکنه؟ نعوذ بالله اونجا میشینه میگه خوبه آفری، نه، احبت الله فرو میفرسته برای او چه افضل مصلحته، اون چه که به صلاح اوست بهترینش را، عالی ترینش را. خب این بیان حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا بیان امام حسین علیه السلام در جلد 68 بهار صفحه 184 حدیث 44، من عبد الله حق عبادته، کسی که بندگی کند برای خدا اونچنانی که حقشه، این با اون خالص عبادته حضرت زهرا سلام الله علیها کنار هم قرار بدیم، مقداری برای ما روشنگر میشه یعنی چی حق عبادته. حالا من که خدایا صادقانه میگم، تعارف نمی کنم، خیلی وقتا از عبادتم خجالت میکشم. مرحوم خواجه نصیر طوسی چه زیبا بیان میکنه در باب استغفار در کتاب اوصاف الاشراف، میگه خدایا اگر بندگانت از گناه به درگاهت توبه و استغفار میکنن، من از عبادتم توبه و استغفار میکنم که میشد بهتر از اون بکنم و نکردم. حالا امثال من بیچاره که عبادت یه دلاراستی میشیم و بگیم یه انجام وظیفه‌ای کردیم، اما حق عبادته. من انشاءالله این حق عبادته رو بتونم این چند شب در لابلای بحثا با فرمایشات خودشون توضیح بدم، اینو یه باقیات صالحات برای این حسینیه میدونم انشاءالله. من عبد الله حق عبادته اعطاه الله، خدا به او عنایت میکنه، خدا به او میبخشه، خدا به او میده، فوق امانی، فوق اون چه که آرزو میکند و امید دارد. یه وقت شما یه کاری برای کسی میکنید، امیدتون مثلا درجه 50 است، یه وقت میبینید درجه 1000 به شما، میگه عجب، من اگه میدونستم قرار اینجوری باشه. میگه تو کار خودتو بکن، منم میدونم باید چه کار کنم. میگه تو حق عبادت رو داشته باش. حالا ببینید فوق امانی و کفایته، دیگه هیچ جای دیگه هم لازم نیست بره، هر چی قراره داشته باش. اینو بذارید کنار این فرمایش امام حسینه، بذارید کنار دعای عرفه که همین تازگی ها خوندید الحمدلله، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، خدای اونی که تو رو نداره چی داره، اما اونی که تو رو داره چی نداره. این اون حالا این عبادت برای قرار به این مقام برسونه این چیه؟ من امشب سه تا آیه رو به عنوان ورود به این بحث که چی میخوایم بگیم. خب عبادت چیه؟ عبودیت چیه؟ چه مقامی است؟ یه مقدمه اول عرض کنم. آقا هر عاقلی اگر کاری رو در این عالم انجام میده عاقل باشه. در ما انسان‌ها هم عنوان عاقل صدق میکنه هم عنوان حکیم. عاقل کسی است که کاراش بر مبنای عقل، حساب و کتاب داره. عبس و بیهوچه و بازیچه و قضا قورتکی به قول عوام و ناس نیست. حکیم کارا محکم، استوار، حساب شده و بر مبنای. بارها عرض کردم هر حکیمی عالم هست ولی هر عالمی حکیم نیست. عالم میدونه ولی ممکنه کاراش عالمانه نباشه. میدونم این کار باید اینجوری میشد ولی دقت نکردم، انجام ندادم. اما حکیم کاراش بر مبنای اون علم آگاهیه، یعنی همش روی حساب و کتابه. حالا چه حساب و کتابی که امشب دو سه آیه رو عرض خواهم کرد. راجع به خدا نمیگیم عاقل، خدا حکیمه، خدا خالق عقله، عاقل دارنده عقل، خدا خالق عقله. لذا در افعال خدا حتما باید حکمت وجود داشته باشه، یعنی خدا حکیمانه باشه. خب اینو هر کسی اندکی خداشناسی مخصوصا اسلامی رو بلد باشه براش بحث نیاز نیست، گرچه بحثای مفصلی داره، در جای خودش هم بحث شده و میشه. خدا حکیمه، کاراش حکیمانه است. خب خدا برای چی اصلا خلق کرده؟ نه انسان رو، از مخلوقات رو تا بعد برسیم چرا انسان رو خلق کرده و بعد ببینیم که حکمت خدا بر مبنای یک حکیمی که کار حساب و کتاب داره چیه. به قرآن کریم اول عنایت بکنید، سوره مبارکه انبیا. من یک آیه تو این زمینه انتخاب کردم. عزیزانی که اهل مطالعات قرآنیان، آیات بسیاری رو ممکنه تو ذهنم داشته باشید در قرآن کریم در این رابطه وجود داره، ولی من یه نمونه کافیه برای بحثی که مورد نظرمونه. سوره مبارکه انبیا آیه شماره 16: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. آیه ببینید یه خطم کمتره، عظمتی در این آیه نهفته شده. صادقانه عرض میکنم، فکر نکنید دارم مبالغه میکنم، خیلی از شما میدونید این مطالب رو. لااقل این آیه از نظر بحث تفسیری با توجه به کلام، فلسفه، عرفان، حدیث، شاید 10 شب این یه آیه بحث کنیم وقت کم بیاد. و ما خلقنا السماء، اول نگاه ظاهری شو، ما آسمان رو، منظور این عالم بالا سر ما، والارض، همین زمینی که ما روش داریم می جنبیم و زندگی می کنیم، و ما بینهما، و اون چه بین این آسمان و زمین است، ما خلقنا، خلق نکردیم، لاعبین، بازی چه؟ بازی نیست، شوخی نیست. اما معنای دقیق تر، بارها با هم بحث کردیم، سما اشاره به عالم ملکوت، عالم مافوق ملک. من و شما الان تو ملکیم، ارض عالم ملک، عالم ماده. اگر در قرآن کریم فرموده لحال خلق و الامر، یادتون باشه قبلا بحث کردیم، لحال خلق و الامر، خدا هم خلق داره هم امر داره. خب فرق خلق و امر چیه؟ خلق اگر در کنار امر بیاد اشاره به عالم مادیه، امر در کنار خلق بیاد که معنای غیر از خلق داره، یعنی خلق مادی، نه خلقی غیر از خلق مادی. یعنی لذا وقتی شما میگید که یسالونه که عن روح قل روح من، نفرمود من خلق ربی، خیلی قرآن حساب داره، من امر ربی. لذا یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، امر رب یعنی عالم مافوق ماده. و به همین جهت میخواد بگه شما تو عالم ماده اگر خیلی هم اطلاعات دارید، اما در رابطه با عالم امر و عالم روح، و ما اوتیتم من العلم الا قلیل یا کم میدونید، هنوز باید انقدر کار بکنید تا در عالم ملکوت یه مقداری انسان یه، اونم تازه انشالله عرض خواهم کرد، امشب وعدشو بدم، از مقام اندلاهی بالاتر. ای وای، دی از مقام اندلاهی بالاتر چیه؟ مقام لدلاهی. هر دو تو قرآن رو تعجب نکنید، اچی مچی لا ترجی نیست، قرآن میگه، بعد روایات اینا رو توضیح میده. یعنی اگر قرار سر از عالم ملکوت در آوریم، یه مرحلش مقام اندلاهیه. این سیر من اسعد الالله، میریم اندالله، همون گونه که فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر. این جنت کاخ و باغ و چلو کبابا و گلابی های بهشته، اند ملیک مقتدر، این مقام اندالاهیه. اما مقام لدالاهی چیه؟ اون اینجا اشاره اینه که اگر و ما خلقنا سما، یعنی اون عالم بالا که ملکوت است و برتر از ملکوت جبروت است و برتر از جبروت لاهوت، همه اون عوالم بالا و عرض، همین عالم ماده و عالم ملک. و حالا من تو این عالم ملکم، اما خودم متوجه میشم که یه خصوصیاتی دارم که با عالم ملک خیلی نمیخوره. مثلا آقا در عالم ملک شما زمان و مکان رو میتونید از خودتون زائل کنید؟ موجود ملکی در نه فیزیک اینو میپذیره نه فلسفه. قرنهاست که روش بحث کردن. آقا ما در عالم ملک هم قید زمان داریم هم قید مکان داریم. این واقعیتی است که و لذا من که الان اینجا نشستم به عنوان این جسم و این بدن، در عین حالی که اینجا هستم این مکان رو در نبردم، این مکان نباشم مکه باشم، نجف باشم، این زمان نباشم زمان قبل باشم، زمان بعد باشم، میشه؟ خب نه دیگه، من وقتی اینجا دیگه امکانی که این تناقضه، این اقتضای عالم ملکه. اما چطور شما الان اینجا نشستید ذهنتون در عین حال میتونه هم اینجا باشه هم جای دیگه باشه؟ تو عالم خواب میرید مکه و برمیگردید، حالا عالم روحه، خواب پرواز روحه. حالا اگه رویای صادق شد که تا ملکوت هم میتونه بره و برگرده. خب لذا میگه این عالم بالا و پایین و ما خلقنا السماء والارض، بله ارض عالم ملک، این عالم خاکی هست، اما عالم عظمتی که نسبت به عالم ارض خیلی بالاتره، که این انسان را عرفا انصافا اینجا خوب گفتن، میگن تنها موجودی که کون جامع است. کون یعنی هستی، کائنات هستی ها، کون جامع یعنی همه این مراحل رو از عالم جبروت بگیری تا عالم ملکوت تا عالم ملک، همه رو داره این انسانه. بدن من و شما مال ملک این عالمه، نفس من و شما بعدی از ملکوت این عالمه، عقل به معنای عقل محض نه عقل جزئی، این بعدی از عالم جبروته. اینا در انسان شناسی فلسفی و عرفانی خیلی روش بحث کردن، میگه همه این مراحل رو انسان فقط داره، لذا کون جامع است. حالا این میگه اینا رو ما خلق کردیم و ما بینهما، اون چه بین این عالم از بالا تا پایین قرار داره، و ما خلقنا لاعبی، میگه بازیه، بازی چه نیست. خب یعنی چی؟ یه لحظه عنایت بفرمایید، بچه‌ها از این پازلا و مثلا مهره‌هایی که برمی‌دارن می‌خوان، حالا اسباب بازی خوبه برای فعال کردن هوششون، هم میگیم خب این از روی نقشه ببین، اینا کنار هم بچین، این شکل در بیاد، یا این مهره‌ها رو این نقشه رو ببین با هم دیگه بچین، یا اتاقک در بیاد. خب اینجا درسته بازیه، ولی ما یه هدفی داریم حتی از این بازی. هدف اینه که بچه زمینی که داره بازی میکنه یه چیزایی یاد بگیره، هوشش بالا بیاد. ولی منهای این هدفمندی، الان من کار دارم میخوام بخونم مطالعه کنم، بچه هم اومده حوصله نمی کنم، میگم اینا رو بردار یه جور با هم دیگه بچی بی بچی در میاد. اینجا فقط بازی مطرحه، هدف در کار نیست. اگر هدف باشه خودم اینجا وای میستم نظارت میکنم، میگم این نه یکم دقت کن اینجوری نبودا، چرا هی میگم خدا رو بازی میکنه که با بازیشو بکنه، میگه نه یه هدفی پشتوانه، لذا اینجا بازی نیست، اینجا هدفه. بازی کاری است که برای همین سرگرمیه. لذا ممکنه کسی به اینجا این اشکال به بنده بکنه، بگه خب شما الان خدا در اینجا میفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، من هیچی از این عالم بالا و پایین، حتی به همین معنی ظاهریش هم بگیریم، آسمان و زمین و بین آسمان و زمین و بالاخره این که ما در ارتباطیم، اینا بازی نیست. بازی نیست یعنی هدف داره، یه حساب و کتاب داره براش. خب میگه پس چرا در سوره مبارکه انعام، خب دقت کنید، من اشکالو طرح میکنم، صبر میکنم شما جواب بدید، چرا در سوره مبارکه انعام آیه 32 میفرماد و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیوی جز لهو و لعب، بازی و سرگرمی و نمیدونم هواپرستی، چیز دیگه نیست. اونجا که میفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، جواب چیه جانم؟ نه منهای خود، اگر حیات دنیا باشه منهای آخرت، یعنی هدف دنیا نیست، هدف آخرته. لذا ادامهش رو عمدن نخوندم، گفتم اگه آیه رو اعلام کنم ببینم شما خودتون به آیه دقت کنید، دقت بفرمایید، ولدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. عجب نکته های قرآن، افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید اگر آخرتی نباشه، اگر یه عالم برتر از این عالمی نباشه، اگر این مقدمه برای اون سیر رسیدن به یه مقامات عالیاتی که بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم نباشه، همین عالم باشه، این که بازیه. حالا لهو لعب، لعب بازیه، لهو هم هوسرانیه، یه هوس سرگرمیه مثلا یکا، بله بله، اگر منهای اون هدفی که قرار، همین الان من مثال زدم با بچه دارم بازی میکنم، ولی هدف دارم ذهنش رو به یک طرف برم، مثل داستانگویی برای بچه ها، یه وقت داستانی میگم میخوام از این داستان یک درسی بیاموزد، لذا بعد از اینکه این داستان تمام شد میگم خب عزیزم میشه به من بگی از این چی فهمیدی؟ پس اینجا هدف در کار بود. اما یه وقت همینجوری خودم هم خوابالودم، میخوام بچم بخوابه، حالشم ندارم، یه چیزایی میبافم، از منم بپرسی چی گفتی، میگم خدا نمیدونم چی گفتم، ولی اینا بازیه. ولی خدا که بازی نکرده. حالا آیه بعدی الله اکبر از عظمتش، خیلی آیه کوتاست و برخی از مفسرینم خدا جزای خیرشون بده از موجودین و خدا رحمت کنه در گذشتگان را، مثل مرحوم علامه طباطبایی، از همین آیه کوتاه چه مطالبی رو برداشت کردن. سوره مبارکه قمر آیه شماره 49، حالا قبل و بعدش رو دوست دارید ببینید، انا کل شیء خلقناه، هر چیزی رو در این عالم، انا کل شیء خلقناه، هر چیزی را که در این عالم ما آفریدیم، حتی یه پشه، یک سنگریزه، یه درخت، یه گیاه، انسان با همه دبدبه و کبکبش، به قدرن، وای از همین کلمه. یکی از بزرگان علم تفسیر یه توضیح اینجا داده، بنده توضیح ایشون رو عرض کنم، امشب دیگه وقت بیشتر اجازه نمیده، که حالا میخوام به اینجا برسم، خدا حکیمه، خلقت بازی چه نیست، حالا اینقدر رو توضیح بدم، تنها چیزی که با حکمت خدا در نظام این عالم برای ما انسان‌ها هماهنگی سیر الالله درست میکنه عبودیت. لذا در سوره زاریات فرمود ما خلق دل جند و الانس الا لیعبدون، اصلا من برای عبادت رو پریدم. البته عبادت هدف میانیه، هدف نهایی نیست، هدف نهایی لقاء ربه، هدف لقایی قرب حقه، چون عبادت عامل لقاست، از این جهت به عنوان هدف میانی مطرح میشه. حالا به این نکته قدر دقت کنید، یکی از مفسرین خوب وارد شده، میگه شما مثلا این الان مثال ایشون رو بنده امروزیش میکنم، این حسینیه رو در نظر بگیرید، این ور دیوار داره، این ور دیوار داره، وسط ستون داره. خب لازمه حسینیه از نظر فنی مهندسی این حرفاست. خب اون با آجر چیده شده رفته بالا، این ورم با آجر چیده شده رفته بالا. این آجرها باید حساب شده قدر اندازه مقدار، مثلا یک در میان بشینن، درز یه جا نباشه، این رعایت هایی که میکنن. اما من یه آجر از این دیوار بکنم بیارم این ور بذارم، یه آجر از این دیوار بکنم جای اون آجر بذارم، مشکلی پیش میاد؟ بله؟ نه دیگه؟ بله حساب کتاب داره، ولی میشه یه جا به جا کرد. اما حالا یه مثال دیگه ای در نظام میزنم. این نظام میگه آجرا باید یک در میان دقیق کنار هم قرار بگیره، ولی حالا یکی رو آوردم این ور، اینو بردم اون ور، یا پنج تا رو آوردم ور، اینو خیلی اما یه وقت بنده میگم که نظام ریاضی عدد پنج رو از بین چهار و شش میخوام وردارم، کجا قرار بدم؟ بله؟ کجا قرار بدم؟ هیچ جا نمیشه، فقط جاش همونجاست. این فلسفه و ریاضیات که میگن هر چیزی حساب و کتاب داره، اشاره به این نکته هاست که در بحثای خودش خیلی عمیقه. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. نظام این عالم بر مبنای حکمت الله قدر به این معنیش، هیچ چیز از جای خودش نمیتونی برداری، برداشتی دیگه همینجور معلق میمونه، حساب و کتابش به هم میریزه. شما حساب عدد پنج قراره بین چهار و شش باشه، غیر از اون آجوری که قراره بین اون دوتا آجور باشه، اما میشه عوضش کرد، میشه جا به جاش کرد. یا این مهره هایی که به بچه ها دادی کنار هم دیگه چیدن اومدن بالا، این مهره رو برداریم این مهره دیگه جاش بذاریم، مشکل. اما عدد پنج، حالا میگه آقا پنج منظوره، نه آقا عدد هفتم، بین شش و هشت همینه، ریاضیات قانونش اینه. جهان نظامی داره که هیچ چیز این عالم اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، همه میگه همه چی حساب و کتاب داره. اون وقت انسان به این عظمت، اشرف مخلوقات، این همه جهان با این مقدمات که خودمون میفهمیم، اگر زمین با این اختزا نبود، اگر تابش خورشید و ابر و باران و آسمان به این قضایا نبود، اصلا امکان زندگی انسان در این کره زمین بود؟ لذا قبل از انسان منظومه شمسی رو قرار میده، قبل از انسان زمین رو با این مشخصات قرار میده، قبل از انسان گیاه و حیوان رو میآفرینه. و اون حدیث قدسی معروف خلقت الاشیاء لأجلک، همه رو به خاطر شما انسان ها آفریدم، که سعدی هم میگه ابر و باد و مه و خورشید، و او میگه فلک. مرحوم استاد مطهری اینجا یه ایراد میگیرن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. مرحوم استاد مطهری میفرماین بهتر بود سعدی میگفت ابر و باد و مه و خورشید و ملک، چون فلک هم مثل همون ابر و باد و مه و خورشید تو همون وادین، ملک حتی که با همه ارزشی که داره قرار خادم انسان باشه، سجده بر انسان کنه، ابر و باد و مه و خورشید و ملک در کارن تا تنانی به کفاری و به غفله. خب انسانی که این همه مقدمات براش فراهم شده، یه اسباب بازی حساب شده میخریم برای بچه ها، میگیم بازی چه نیست، بذار من اون هدفی که دارم رو بچه ها پیاده کنم. یا تو مهد کودک ها و مدارس، اونایی که خیلی دقیقا تو این وادی، میگن آقا ما اینا رو خریدیم که اون اهداف رو روی این شاگردا پیاده کنیم. و خدایا به این عظمت که حکیم است و مطلق حکمت است، با این قدری که در عالم قرار داده قدر، با اون حساب و کتاب که قدرش هم و به اندازه‌ای که ما در طبیعت میفهمیم، در طبیعت شما الان مثلا توی نظام پزشکی بخواین توی این بدن ما، حتی در رابطه با این جسم ما، بگیم آقا من میخوام قلب رو بردارم یه چیز دیگه جای قلب بذارم، نمیشه. اگرم مصنوعیش میذاریم باید از او چیز بگیریم که اختزای او رو داشته باشه. اگر عدد پنج رو از داخل چهار و شش برداشتم، حتما باید چیزی که رتبش پنجه قرار بدم، چیزی دیگه. حالا قبلی مثلا فلزی بود، حالا یه پنجه با طلا بنویسم بذارم، ایناش فرقی نمیکنه. اون رتبه مطرحه، اون ویژگی ها مطرحه. حالا اینو در رابطه با نظام معنوی عالم، وقت این عالم با همه این شگفتی ها و این ارزش هایی که خدا براش معین کرده، میفرماد برای عبودیت، خب خدا چه نیازی داشت؟ امیرالمومنین علیه السلام خطبه 184 نهج البلاغه فرازش، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، به درستی که خداوند خلق را آفرید، حالا همه موجودات را، غنیاً عن طاعتهم، نیازی نداشت که اینا اطاعت کنن، آمناً من معصیتهم، معصیتشون هم هیچ ضرری برای خدا نداشت، خدا در امن بود از این که بخواد مردم معصیت کنن یا بخواد اطاعت کنن. پس چرا این همه عنایت در این عالم با این مقدمات؟ بعد میگه شما را هم نیافریدم جز برای عبادت. حالا در مثل مناقشه نیست، اجازه بدید من به اندازه فهم کودکانه خودم با مثال عرض کنم. یک دانشگاه معظمی که فرض کنید در کره زمین، به عظمت این دانشگاه از نظر ساختمان، ما دانشگاه نداریم، اومدیم ساختیم، چه ساختمونهایی، کتابخونه ها عالی، مثلا فرض کنید حالا به اقتضای رشته های مختلف، سالن های آزمایشگاه ها عجیب و غریب، سالن تشریح طبیش عجیب و غریب، مثلا فرض کنید سالن های کنفرانس، هیچ کمبودی، واقعا عالی عالی. اما خب برای چیه؟ برای که ساختمون داشته باشی؟ اگر این همجور خالی بمونه، کلاس نباشه، درس نباشه، استاد نباشه، چون هدف از ایجاد دانشگاه تدریس است و دانشجو فارغ التحصیل شدنه دیگه، خب این که مسخره است. ما یه ساختمون دانشگاه رو میگیم، اگه هدفی که پشتوانش قرار باشه در راستای او امکانات ایجاد نکنیم یا نداریم، اگه نداریم خب پس چرا ساختمون رو ساختیم؟ یه ضرب المثلی ما ایرانی ها داریم، میگیم مناره رو دزدید بعد فکر جاش بود. خب اگه قرار بود مناره رو بدزی، اول باید بیدی کجا باید پنهان کنی که نبینن. اگه شما قرار بود دانشجو تربیت کنید، یک ساختمون به این عظمت ساختید، خب فکر استادش کرده بودید، فکر نظام آموزشی و تربیتش کرده بودید، یا اصلا میگید من را ساختم ببینم چی میشه. خب این که حکیمانه نیست. و خدای با این عظمت که میگه من بازی نیست، پس هدف در کاره، هدف هم میگه عبادت، اونم میگه نظام عالمی که کل شی بر مبنای قدر و اندازه و حساب شده است. و در اینو باز یادم رفت اینجا حتما توضیح بدم دوستانی که اهل اینجور بحثا هستن، آقا اعتباریات میتونه جا به جا بشه، واقعیات که جا به جا نمیشه. اعتباریات، الان مثلا فرض کنید یه اداره است، شما وارد اداره میشید، میگن اون اتاق رئیسه، تا زمانی که حکم ریاست رو امضا کردن لغو نکردن، اعتبار ریاست مال اون آقایی است که تو اون اتاقه. اما این امکان سلب شدن هست یا نیست؟ میگن یه حاکمی به همسرش گفت که حکومت چقدر شیرینه، در صورتی که از ما سلب نمیشد. خانمش گفت که اگه سلب شدنی نبود که به شما نمیرسید. این اعتباریات اینجوریه، امرو رئیس، فردا مرعوس میشه، ممکنه معاونش بشه رئیس، این بشه معاون او. اینا در این عالم امکان داره، چون اعتباریات دیگه، اعتباریات عوض میشه. اما واقعیات، شما اولین ریاضیدان کره زمین باشید، بگم تا زمانی که تو این اتاقی که نوشتن اتاق بزرگترین ریاضیدان عالم، شما تو اون اتاقید هستید، ولی اگه شما رو آوردن تو اتاق اونوری نیستید، این که تغییر نمیکنه. واقعیات عوض نمیشه، جهان نظامش و قدرش نظام واقعی است، نه نظام اعتباری. و لذا الان ببینید مثلا یه دستکاریایی که تو طبیعت میشه، یه نمونهش مثلا این گازهای گلخانه‌ای و نمیدونم تو طبیعت دست بردن و حرارت زمین بالا رفتن و همه چی به هم ریختن، و چقدر الان دنیا داره رو میاره به اموری که به صورت ارگانیک و طبیعی اصلی خودش باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا با همون روالی که قرار داده شده جلو بریم، تا بتونیم اون سود اساسی که قرار از این عالم ببریم ببریم. خب حالا خدایی که با این عظمت جهان رو بر این پایه قرار داده، چرا هدف رو عبودیت قرار داده؟ این اصل فردا شب انشاءالله. چرا گفت نیاز که نداره امیرالمومنین؟ خب ما اگر امیرالمومنین هم نمی‌فرمود، این مقدار که عقل ما می‌فهمه، و خدا که نیاز نداره، ولی حضرت داره توضیح میدن ما بهتر بفهمیم. میگه خدا که غنیاً عن طاعتهم، خدا که بی نیاز از این که ما بخوایم اطاعت کنیم. حالا این مثالش مثل همون دانشکده‌ای که عرض کردم یا دانشگاه، دانشجوها رو حالا آوردید، استاد رفته هی به شاگرد میگه تو رو خدا خوب درس بخون، اون نیازی داره من درس بخونم؟ نه، اون میخواد منو رشد بده. حالا چرا این رشد در عبودیت، این معناش چیه؟ امشب اجازه بدید بس این مقدار کافی باشه. اونایی که این معنا را فهمیدن که ما عبد قراره باشیم و عبد هم باید در مسیر عبودیت، عالی ترین شکل عبودیت حرکت حنیفیه که راجب ابراهیم خلیل الرحمن قرآن به کار برده. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، حنیفاً مسلما، فقط مسلم نبود، حنیف بود. حنیف وقتی از یه نقطه آغاز حرکت میکنیم به نقطه پایانی که قراره برسیم زیگزال نداشته باشه، تو خط مستقیم بره، انحراف پیدا. گاهی انحراف به گونه ایست که از مقصد اصلا جدا میشه، به مقصد نمیرسه. گاهی به مقصد میرسه ولی با انحراف و زیگزال. میگه حنیف اینم نداره. لذا اونایی که این معنا رو میفهمن تسلیم محضن در مسیر عبودیت. و کسانی که اینم باز فهمیدن، فهمیدن لازمه عبودیت الله اطاعت محض اولیاء الله است، که یکیش جناب مسلم ابن عقیله. لازمه عبودیت الله اطاعت محض و حرکت غیر زیگزالی در مسیر ولی الله است، چون ولی الله عامل ارتباط خلق الله به الله. حالا این حدیث رو یک سال ده شب ما اینجا بحث کردیم. امام حسین علیه السلام فرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استقنوا به عبادته ان عبادت ما سبا. قال قلت و ما معرفت الله؟ قال معرفت کل اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعته. خیلی عجیبه، میگه خدا خلق نکرد مگه اینکه معرفت پیدا کنیم. معرفت پیدا کردیم عبد میشیم، عبد شدیم بی نیاز میشیم از عبودیت دیگران. بعد پرسیدن معنی عبداللهی چیه؟ فرمود اطاعت امام هر زمان، اطاعت امام هم. همین بحثی که الان میخوام عرض بکنم، اگر بحث عبودیت حق است، تسلیم محض الله بودن است. حتی من اخیراً دیدم یک عارفی، خب معروف خیلی از عرفا میگفتن بالاترین شعر عرفانی این رباعی است که بابا طاهر گفته، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اخیراً دیدم یک عارفی یک خرده ای گرفته، میگه بالاتری نیست، بالاترم داریم. یادتونه بحث توکل و رضا و تسلیم رو عرض کردم؟ میگه در این رباعی اگه دقیق بشیم پسندم مطرحه، ام به من برمیگرد، هنوز منی وجود داره. به اون شعری برسیم، به اون نگاهی برسیم که دیگه به قول اون گفت تا یک سر مو ایز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقی است. یعنی عبد این میشه. حالا این تسلیم باید در مقابل ولی الله باشه. شما در زیارت از ابوالفضل علیه السلام که دیگه شب تاسوعا باید بحث بشه، اوجش السلام علیک ایها العبد الصالح، عبدی که صالح است، این حق عبادته، این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عبد صالح الی آخر. در زیارت حضرت جناب مسلم هم دارید السلام علیک ایها العبد الصالح. نشانه عبودیت و عبد صالحی چی بود؟ خب جناب مسلم هم پسر عموی امام حسین فرزند عقیله، هم شوهر خواهر امام حسین داماد امیرالمومنین مسلم، و کسی است که آقا نماینده بلاواسطه حجت حق و ولی الله زمانه. اونم در چه شرایطی؟ یه وقت حالا فرض کنید الان تو زندگی‌های روزمره ما، حالا حضرت عالی یه کاری دارید، دفتری دارید، کارهایی در جاهای مختلف انجام میدید، یه وقت توی کشور مهمی کار دارید، یه نماینده برای اون کشور میفرستید، یه وقت توی روستایی کار دارید، یه نماینده تو روستا میفرستید. با همه احترامی که برای هم روستایی هم مردم این کشور قائلیم، خب به اقتضای اون کشور شما باید یه نماینده بفرستید از عهده اونجا بر بیاد. حالا این روستا هم یه تعدادی هستن، به اقتضای سطح اونا یه نماینده میفرستید. در شرایطی که مثل دعوت از امام حسین از کوفه و اون شرایط تاریخی خاصه که واقعه عاشورا قرار رخ بده، امام تنها نماینده‌ای که به عنوان نماینده بلا واسطه و مستقیم خودش برای مسلمین میفرسته که چگونه الگو باشه، که یه نمونش رو عرض میکنم، وقت داره میگذره سریع رد بشم، مسلم ابن عقیله. مقام مسلم خیلی بالاست، ولی اینا برای ما عادی شده چون زیاد شنیدیم و گفتن و رفتن. ببینید شما همین صحنه رو در نظر بگیرید، ابن زیاد جرثومه فساده، شیطنت، حق بازی، بیدینی، کسافتکاری های اینا، یه مقداری در این سریال هایی که این سالا تلویزیون نشون داد، یه مقداریش به مردم نشون دادن. اینا خیلی کثیف و آلوده بودن، اصلا دین برای اینا مطرح نبود. حکومت و دنیا و پول و مقام و خوردن و شکم و شهوت و بیاری و اینا، و با حالا امام را سر راهشون میخوان توهین کنن و بردارن این حرفا. حالا اومده خونه هانی، هانی خودشو به مریضی زده، ابن زیاد اومده، مسلم پشت پرده ای قایم کرده، میگه من وقتی عصبی شدم حمله کن، بزن اینو وردار، بزن ما از این فساد در امان بشیم، و چه بسا کوفه یه دفعه با ما همراه بشن، چون ابن زیاد رو هم کشتیم بترسن. خب همه تون شنیدید، دوبار این عصبانی شد، چون شده اینجوری نگاه کرد، دید مسلم اقدام نکرد. ابن زیاد هم خیلی شیطون بود، فهمید، زود گفت که بریم. اینا رفتن، به مسلم اعتراض کرد، هانی چرا نزدی؟ گفت من نماینده امامم، امام حق بازی نداره، امام ترور نداره، امام از پشت نمیزنه، آخه من از طرف امام حسین. ببینید اینا میتونن نماینده باشن. و وقت نمونش هم ببینید چگونه است. حالا وقتی که تنها شد و اون صحنه‌هایی که حالا به فیض روزه میرسید، عزیزمون شما رو به فیض میرسونم، من طول دادم، خسته میشید، جمعش کنم. وقتی که دستگیرش کردند و آوردن پیش ابن زیاد، ابن زیاد گفت که گردن تو میزنم، دید که این عشق از چشماش داره میاد. گفت به این زودی ترسیدی؟ گفت نه، من گریم برای خودم نیست، گریم برای اینه که نامه دادم به امام حسین که آقا بیا، مردم کوفه وفادارن، با من بیعت کردن، ولی من میترسم من باعث بشم که امام به دست این، یعنی خودش رو نمیبینه. ولذا دندون حضرت شکسته بود، دهان پر خون بود، آتش برای ایشون غلبه کرده بود. گفتن یه جام آبی، تشنم آب بدید. اول خواستن ندن، بعد گفت نه حالا آبو بهش بدید. آبو آورد، خواست بنوشه، دید کاسه پر خون شد، آبو خالی کرد. بار دوم، بار سوم، یه بزرگی بود، من حالا اجازه بدید اسم نبرم، ایشون میفرمود خیلی دوست دارم که من گلوم بریده بشه از دنیا برم. ایشون حالش بد شد و بعد بیمارستان بستری شد و این زیر گلوشو بریدن یه لوله رد کنن، این خون فوران زد، محاسن بلند سفید داشت، تمام محاسنش خونی شد. بارها ایشون بستری شده بود. حالا اسم میبرم، مرحوم جعفر مجتهدی. دوستان گفتن دیگه فکر کنیم فوتش برسه، چون ایشون آرزو داشت اینجوری بمیره. این سنخیت دوستی، حضرت مسلم اول شهید راه کربلاست، آخری تشنه قراره بمیره، مسلم نباید آب بنوشه، لذا کاسه آب هم پر از خون شد. و لذا وقتی بردن بالای دارالعماره گردن بزنن، یه نگاهی به طرف مدینه کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. شنیدید امام حسینم روز عاشورا تو آخرین لحظاتش فرمود که یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن العروه، همونایی که اولین شهدا بودن، اونها رو یاد کرد، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك.
از تو ممنونم که از غم را ماتم کردی، حسین با تمام روسیایی دمتم کردی، حسین تو همان آقایی و روز همان دار و شفاست، گریه بر داغ تو بر هر درد بی درمان دواست، می شود این روزه ها بی سایه بالم برقرار، برتر از عرش است روز سخت میخواهد چکان، چادر زهرایت هر سایبان روزه هاست، مادر پهلو شکسته میزبان روزها، روزه ای را که بپا کرده در این دنیا خودش، اختیارش نیست دست هیچ کس الا خودش. گریه های مادران یادگار فاطمه است، روز خواندن کار ما نیست، کار فاطمه. تا شب اول ماه محرم میشه یه مادر پهلو شکسته صاحب عزای این روز هاست، اش میریزه و گریه میکنه ای صدا میزنه غریب مادر حسین، اما چی میخونه روز مادر سادات، کاش در گودال خون عطشان نبودی لااقل، پیش چشم این آل عریان نبودی لااقل. حسین من سوختی در آتش صحرا، بلیه سوختم رفت غارت آن لباسی که برایت دوختم، رفت غارت آن لباسی که برایت دوختم، شب اول ماه محرم سرور عزیزم دلا رو بردن زاویه مسجد کوفه کنار قبر مسلم ابن عقیل علیه السلام، تو کوچه و بازار کوفه نیمه شب میرفت زیر لب ای صدا میزد حسین جان نیا آقا، آقا جانم زانو زدنت آرزوی هر مل باشد، دنبال سر کودک این غافل باشد. آقا نگرانی من از قحطیاب است، دلشوره من تشنگی طفل رباب است. دلشوره من تشنگی طفل رباب است، این جالمک به زخم عزادار میزنن، طفل اسیر را بر سر بازار میزنن. حسین جانم یه سفارشیم دارم، حالا که می روی سفری پر خطر، حسین پس لااقل 3 ساله خود را مبر. حسین پس لااقل 3 ساله خود را مبر. حسین بین رابی عبدالله به اون 2 نفر رسید، سوال کردن از کوفه چه خبر دارید؟ گفتن آقا از کوفه بیرون نیامدیم، مگر این که دیدیم ریسمان به بدن بی سر مسلم بستن، تو کوچه و بازار کوفه می کشن. اما بگم لایم کیوم کیا ابا عبدالله، کوفه چه کردن با مسلم ابن عقیل، اما کربلا تو گودی قتلگاه، بدن پاره پاره ابی عبدالله تو گودی قتلگاه افتاده بود، اما چه کردن دستور دادن 10 نفر از بار و نعل تازه زدن، کاری کردن با بدن ابی عبدالله، عمه سادات خیره خیره نگاه میکرد، هی صدا میزد آیا تو برادر منی؟ ای حسین، حسین جانم، اما هرچه میکنه یه جای سالم پیدا میکنه، دیدن خم شد لب گذاش به رگای بریده، بیادرم ابی عبدالله ام باهم یا حسین. با لب غرق خون دارد این زمزمه، با لب غرق خون دارد این زمزمه، سوی کوفه میاب پسر فاطمه، سوی کوفه میا پسر فاطمه. وا ویلا وا ویلا وا ویلا. ویلا وا لا موا ویلا وا ویلا وا ویلا ای حسین جان بی قلب سوزان من گشت خون جاری از لب و دندان من گشت خون جاری از لب و دندان من وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا وا ویلا وا ویلا ویلا
همه جا کربلا همه جان این نوا
همه جا کربلا همه جان این نوا همه جا کربلا همه جا ای نوا تو حسین منی نور عین منی تو حسین منی نور عین منی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا ابا عبدالله گر خانمش قیامت کبرا بعید نیست این رستخیز آم کلامش محرم است و ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله نسألک اللهم ولدوک بسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم إلهي بق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر خدایا فرج امام زمانمون برسان موانع فرجش برطرف فرما خدایا همه توسلات مورد امضای رضای حضرتش قرار بده خدایا اموات گذشتگان زمن حقوقینمون اموات از این بیت همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما خدایا به حق ابی عبدالله عوائج هممون برآورده به خیر بفرما هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.